أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير مبفغ. و ما این عبارات مرحوم علامه طباطبایی رو در تسجیل سوم برنامه سوم مرحوم حسن احمد کربلایی قرائت می‌کردیم. رسیدیم به صفحه 181. از پس تکرار می‌کنیم: پس منشأ انتزاع مفهوم وجود نسبت ناقصه ایجابی است مأخوذتاً به نحو الاستقلال، و نظیر انتزاع مفهوم وجود و نظیر این حرف در جمیع معانی حرفیه و ماهیات نسبیه جاری است. میگن این به عنوان یک پایلوت مطرحه، به عنوان یک نمونه مطرحه. و چنانچه معلوم شد همه این مفاهیم عناوین و حکایاتی هستند که از ماهیات نسبیه من حیث وجود حافظه منتزعند، چون مقول ثانی فلسفی است. مقول ثانی فلسفی رو دوش مقول اول می نشینه، مفهوم رو دوش ماهیت می نشینه علل مشهور، و به خارج منطبق نمی شوند. چجوری منطبق نمی شه؟ یعنی مفهوم وجود، شیئیت، علیت، حدوث، قدم با خارج ارتباط نداره. میگه چرا؟ ارتباطش با خارج بمانند ارتباط ماهیت با فرد نیست. فرد ندارد منشأ انتزاع دارد، فرد ندارد مصداق یا مصدوق دارد. فرماید و به خارج منطبق نمی شوند علا نحو انطباق الماهیات علا افرادها. فلا تتعدى الذهن الى الخارج. ذهن به خارج نمیره و مفاهیمی که مفاهیم ذهنی است به خارج نمیروند. و من هنا تنشأ بقیه النسب والمفاهیم التي هي اعتبارات الذهن. باقی نسب و مفاهیمی که اعتبار ذهنند از همین جا نشأت میگیره. و من جملتها مفهوم العدم. مفهوم عدم هم مثل مفهوم وجود. یعنی چی؟ ایشون تفسیر میکنه. فإن العقل اذا قاس زيدا الى نفسه. عقل میاد دو تا گزاره تشکیل میده، زیدون زیدون، این همانی مییابه. اما وقتی زید رو با امر میسنجه این همانی نمییابه. اینجا میگه زیدون زیدون، اونجا باید بگه زیدون لیس به امره. خب میفرماید ان العقل اذا قاس زيدا الى نفسه حکم به نسبت الایجاب بالحمل الاولی. میگه زیدون زیدون. ثم اذا قاسه الى امرن، وقتی زید را با امر قیاس میکنه لم یجد نسبتا، دیگه نسبتی نمییابه. خب نظر آیت طباطبایی چی بود در قضای سلبیه؟ در قضای سلبیه ما 5 تا نظر داشتیم. آیت طباطبایی قضای سلبیه رو دو جزئی میدید. میگفت ما موضوع داریم، محمول داریم، خلاص. هر چه ذهن بین این دو نسبت سنجی میکنه نسبتی نمیبیند، خلاص. لا یجد نسبت. این ندیدن نسبت را دیدن عدم نسبت لحاظ میکنه که یک مجازه، و ما از این مجازه زیاد داریم. میره فالگوش وای میسه، بعد میگه شنیدم که نگفت، باید بگه نشنیدم که بگویه. میره زاخسیا میزنه، میگه دیدم که نبود، باید بگه ندیدم که باشه. اینجا هم در قضای سلبیه بین زید و امر نسبتی نمیبینه، این ندیدن نسبت را نسبت العدم فرض میکنه، میگه زید لیس به امره. فرمود ثم اذا قاسه الى امر لم یجد نسبتا، نسبتی نمییابه. فحکاه به نسبت یسبیه نسبتی ها نسبت السلب. میاد یه قضیه تشکیل میده، میگه زید لیس به امره یا لیس زید به امره. حالا این الان عدم و نسبت سلبی که در این گزاره در نظر گرفته شد جزئی است یا کلی؟ جزئی است. چه سلب جزئی؟ این سلب جزئی رو کلی لحاظ میکنه، میشه مفهوم عدم. همان کاری که در نسبت ناقصه ایجابی میکرد در نسبت ناقصه سلبی میکنه. میفرماید و یعتبرها تامتن و ناقصتن. هم مناقص در نظر میگیره، ابتدا ناقصه چون در نسب جزئیه است، بعد او رو تام در نظر میگیره، میشه مفهوم العدم. ثم یلاحظها مستقلتن، سپس این نسبت را مستقل در لحاظ میکند. فینتزع عندئذ معنی العدم الاسمی. اینجا معنای عدم اسمی به دست میاد. عرض کردم خدمتتون، اونایی که اهل تحقیقی در تاریخ فلسفه هستن بعضا معتقدن اولین کسی که در فلسفه اسلامی کیفیت راهیابی ذهن را به مفهوم وجود و مفهوم عدم بررسی کرده مرحوم علامه طباطبایی. حالا درست است یا غلط او حرف دیگه است، نمیخوایم اون رو بررسی کنیم، ولی اولین کسی که بررسی کرده، خب این که میگیم اولین کسی که بررسی کرده با توجه به این نکته است که بشر بعد از این که ماهیات رو درک کرد طول کشید که به فهم معقول ثانی برسه. بعد از این که معقول ثانی رو درک کرد طول کشید تا به تمییز معقول ثانی منطقی از فلسفی برسه. این شد چند تا گام؟ سه گام. ماهیت رو درک کرده؟ گام اول. معقول ثانی رو درک کرده؟ گام دوم. تمییز بین معقول ثانی فلسفی و منطقی گذاشته؟ گام سوم. اول دوم سوم. بعد از این که تمییز گذاشت بین معقول ثانی منطقی و فلسفی طول کشید که معقول ثانی فلسفی را سه دسته کنه. بگه وجود و ما تبع، عدم و ما تبع، ماهیت و ما تبع، و بین اینا تفریق کنه. اولین کسی که چی؟
ماهیت معقول ثانی بود.
ماهیت به معنی میم الف ها یا تا، مفهوم.
نه
مصادیق که نه، میم الف ها یا تا یعنی مفهوم ماهیت. ما یقال فی جواب ما هو معقول ثانی است. اولین کسی هم که به این مرحله چهارم دستیابی پیدا کرده صدر المتعلین رضوان الله تعالی علیه. باز طول کشید تا بشر به اینجا برسه، گام پنجم، که حالا تفصیلا چطور مفهوم وجود، مفهوم عدم، اینا معقول ثانی فلسفیه، یعنی چطور به ذهن راه میابن، امکان رو زودتر تبیین کرد. آمد ذات شی رو در نظر گرفت، وجود رو با او سنجید، عدم رو با او سنجید، از نبودن وجود و عدم در اون مفهوم امکان رو کشید بیرون. ولی این که معقول ثانی فلسفی به نام وجود، معقول ثانی فلسفی به نام عدم، این چطور به ذهن راه پیدا کرده، طول کشید تا به این گام پنجم رسید. ششم، گام ششم، طول کشید تا فیلسوف به این مطلب ششم برسد که اخیراً در حوزه ها مطرحه. امثال آقای جوادی روش تأکید دارن، آقای مصباح اشاراتی دارن که چی؟ که اگر اصالت وجود حق است، مخصوصاً از میان تقاریر پنجگانه اصالت وجود، اون تقریر پنجم که تقریر و ادق الادق الادق، پس باید گفت مفهوم وجود معقول اوله و ماهیات معقول ثانی. آقای جوادی به این تصریح داره. بلکه اگر اون تقریر ادق اصالت وجود رو در نظر بگیریم، باید گفت امکان معقول ثانی منطقی است، اصلا امکان معقول ثانی فلسفی نیست.
وصف امور خارجی نیست.
چی؟
امکان وصف امور خارجی نیست؟
امکان که همه گفتن رو ماهیت می نشینه. حالا اگر تقریر اصالت وجود به تقریر عدق باشه، ماهیت جاش کجاست؟ ذهنه. هرچی که جاش فقط ذهنه معقول ثانیه؟ منطقیه. اونی که جاش فقط ذهنه میشه معقول ثانیه منطقی دیگه. جنس، فصل، قضیه، گزاره، قیاس.
امکان فقری منظور نیست.
امکان فقری مراد نیست. امکان فقری اسمش امکان مشترک لفظی انفق، یعنی حاجت. درست شد؟ ببینید شش گام رفتیم جلو دیگه. الان شما خواجه رو بردارید ببینید در شرح تجرید، ببینید وقتی معقول ثانی مطرحه منطقی و فلسفیش قاطیه. منطقی و فلسفی قاطیه، نه فلسفی سه دسته است. نه بعد حالا راهیابی این مفاهیم فلسفی به ذهن چگونه است. آقای طباطبایی رو مبدع این بحث میدونن، من تحقیق نکردم شخصا خودم ببینم این نسبتی که بهشون داده میشه درسته یا درست نیست. رفقا میتونن تحقیق کنن. ففهم این مطلب رو بگیر که چگونه بایسته است راهیابی مفاهیم فلسفی مثل وجود، مثل عدم را به ذهن تقریر کرد. فقط تحصل ان الماهیات اعتبارات تطرا الحقایق. حالا این وسط اگر ما حرف آقای حکیم رو بزنیم، آقای حکیم، این میشه گام هفتم. علاقه نمیشه گام هفته. آقای حکیم اثبات میکنه، میگه تمام قضایایی که موضوعش ماهیته، ماهیت و ملل ماهیات، این قضایا قضای لابتیه است. قضیه لابتیه یعنی قضیه مفروضه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میگی الانسان موجودان، مثل این است که گفتی شریک الباری محالو، دو تا قضیه مثل همه. چرا؟ چون ماهیت ما شمت بگو ولن تشم رائحت الوجود، نه چشیده نخواهد چشید. ایشون میگه پس قضیه میشه مفروضه، قضیه میشه نابتیه. به دیگر سخن میگه ما سب الله ماهیات فقیری هستن که میتوانن غنی بشون، یعنی عدم و ملکه است، یا فقیری هستن که نمیتوانن غنی بشون، یعنی سلب و ایجابه. ایشون میگه سلب و ایجاب.
از اصالت
وجود به تقریر خیلی ادق
یه دیگه شانه میزنه به
وحدت. ایشون میگه اگر وقتی ماهیتی نمیتواند رائحه وجود را بچشد و نخواهد توانست، اگر ما سوى الله فقیری است که غنی نمیتواند بشود، یعنی نسبت عدم و ملکه نیست، نسبت سلب و ایجابه. یه موقع شما میگید آقا این ما سوى الله معدومی است یا ماهیتی است که شأنه ان یکون موجودا، این میشه عدم ملک. ولی شما نمیتونی بگی شأنه ان یکون موجودا، نه، شأنه ان یبقا معدوما. چرا؟ چون لن تشم و ما شمت. اگر لن تشم و ما شمت قضیه میشه لابتیه، قضیه شد لابتیه، قضیه میشه مفروضه، قضیه شد مفروضه، یعنی بین الانسان و موجودان با شریک الباری محالان از نظر موضوع تفاوتی.
یعنی ما ممکن نداریم، واجب داریم و ممتنه.
درسته، ممکن به این معنا نداریم، به این معنا که شأن وجود داشته باشه. درست. نه ایشون
رو مفروض نگیرن چجوری؟
نه آقای حکیم اتفاقا از اون حکمایی است که خیلی تلاش میکنه به تعبیر عربها در اطار، یعنی در چارچوبه، در اطار حکمت متعالیه بمانه. منتها از حکمت متعالیه در بعضی از موارد چون یه قرائت جدید داره، تو بحث معاد دیدید دیگه، شما آد عنصری رو تبیین میکنه با اون روایت ثم ينتقل الجسد الى حيث الروح، از او استفاده میکنه، بحث رو پی میگیره.
برای همین مسئله که استدلال باید بیارن، یعنی که ماسوالله چجوری اینجوری در نظر گرفته میشه؟
خب استدلال
آوردن. آیاش هم باید اون اگه وحدت شخصی وجود نباشه بر چه تقریری از وجود ماهیت یا اصالت وجود میتونن همچین
حرفی بزنن؟ اینو باید رفرنس بهتون بده. بدای اولحکم بحث رو مطرح کرده، چه خوبم مطرح کرده. باید مراجعه بفرمایید. آقای جوادی میفرمودن من خدمت آقای طباطبایی عرض کردم که آقای آقلی حکیم در ارتباط با واجب و ممکن یه همچی تعبیری دارن که نسبت عدم و ملکه نیست، وجود الواجب وجود الممکن، نسبت یعنی قنای واجب و فقر ممکن، نسبت سلب و ایجابه. شون گفتن آشون جوابی ندادن. جلسه که تمام شد خودشون فرمودن یا من گفتم و ایشون فرمودن، الان تردید از منه، آقای جوادی تردید نداشت، گفتن آقای طباطبایی فرمودن آیا شیخ عبدالله اون مطلبی که از آقای حکیم نقل کردید وجهی داره، وجهی یعنی قابل تاییده، یعنی میشه. وقت اون نگاه اگر باشه، قهرن سوالای رفیعی هست، سوال شما هست که آیا اون نگاه رو بر اساس حفظ مبانی حکمت متعالیه میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم، این قابل توجه، قابل دقته. ولی این که ایشون میگه قضایایی که ماهیت موضوعش لابتی است و مفروض است، این مسجله صریح عبارت ایشونه، و اینکه نسبت بین فقر ممکن و غنای واجب رو سلب و ایجاب میگیره نه عدم و ملک، اینم مسجله. حالا بر اساس چه مبانی و چه لوازمی داره، اینا دیگه تحقیق شما جووناست دیگه، ما که ازمون گذاشت.
این لابتی بودن استراحه به معنای امتناعی که نیست، یعنی الان موجود نیست موضوع، ما به قضیه که موضوع موجود نباشه ولی بتواند موجود بشود هم میگیم لابتیه.
نه، لذا میگیم مفروضه، فرض، صرف فرض. معمولا لابتیه گفته میشه به جایی که موضوع قضیه از ممتنعات. علامت با بالی اینجوری، حالا نگاهی بکنی عبارت رو، بریم جلو نریم جلو. ببینید یا نه میخوام ببینیم حاشیه 12 رو باید کجا بخونیم. آره پیدا شد. فقط تحصل ان الماهیات اعتبارات تطرا الحقائق و بقیه المفاهیم عناوین و اعتبارات على اعتبارات. این همون نظر مشهوره، ماهیت بر حقایق می نشیند چون ارتباط مستقیم با خارجه، ولی مفاهیم که همون معقولات ثانی هستن رو دوش ماهیات می نشینن چون معقول ثانیه. ما اینجا تو حاشیه 12 ببینید، حاشیه 12 ما رو تو حاشیه 12 زیل این عبارت نوشتیم: پیش از این در تزییل اول در صفحه 167 علامه عبارتی دقیق تر داشت. عبارت آیت طباطبایی در تزییل اول از اینجا دقیق تره. پیش از این در تزییل اول در صفحه 167 علامه عبارتی دقیق تر داشت و فرمود: و از اینجا معلوم می شود که مسئله الماهیات حدود الوجودات لیس علا ما ینبغی الا به طریق تجوز. این که گفته بشه ماهیات حد وجوده، نه، مسئله از این دقیق تره. دقیق ترش چیه؟ بل الماهیات اعتبار و حدود الوجودات. ما نوشتیم اینجا چون در صدد تبیین رابطه معقول اول با معقول ثانی بوده تدقیق بیشتر به خرج نداده است. اونجا در صدد شناسایی هویت ماهیت بود، دقت بیشتری به خرج داد، فرمود ماهیات حدود وجودات نیست، اعتبار و حدود الوجودات. اینجا فقط میخواد نسبت چی رو تبیین کنه؟ معقول اول و معقول ثانی رو. برگشته به همون نظر دقیق، نه نظر ادق. میخواییم بگیم اون چه که در تزیل اول فرموده ادق از من اون مطلب رو که خدمت های جوادی گفتم تا اون تزیل اولم خودتون عرض کردم، ایشون براش جالب بود تا گفتم ایشون فرمان کجا گفته. عرض کردم خدمتشون که در تزیلات بر مکاتبات علمین گفته، فرمان ببینم عبارت رو، منم بردم خدمتشون عبارت رو، براشون خوشایند بود این دقت. خب عبارت و از اینجا صفحه 181 کتاب: و از اینجا معلوم شد که در علوم مجردات به انفسها و امثالهم و امثالها از مفاهیم و ماهیات اثری نیست، زیرا علوم آنها به خودشان حضوری و غیر قابل تبدل به حصولی است لعدم موجب الخطأ هناک. این مطلب تقریبا مسلمه عند الکل. حالا ایشون تصریح کردن هر جا علم حصولی نیست قهرن علم حضوری است، قهرن پای ماهیت و مفهوم هم در بین نیست. کجا علم حضوری است؟ در علم مجردات. در علم مجردات به خودشان و به امثال خودشان اصلا بحث صور مرتسمه و بحث حافظه و بحث ذهن و حس مشترک و مفهوم و ماهیت معنا ندارد. علم جناب جبرائیل به جناب اسرافیل علم حضوری، علم جناب اسرافیل به جناب عزرائیل علم حضوری، علم جناب جبرائیل به خودش علم حضوری، و لذا خطا هم در اونجا معنا نداره چون علم حضوری است، در علم حضوری خطا بی معناست. خب چی؟ از این بالاتر علم خدای متعال به ما حضوری است یا نه؟ این همون بحث مشهوره که آیا مجرد علمش به مادی چگونه است؟ آیا علم خدای متعال به ما به جزئی علا نحول جزئی است یا به جزئی علا نحول کلی است؟ و اگر به جزئی علا نحول کلی است یعنی چی؟ این بحث و فلاسفه مفصل مطرح کردن. ولی این هست که اصولا اگر قرار شد علم و عالم و معلوم مجرد باشه، پس در حقیقت ما اصلا علم به مادی به ما و مادی نداریم. قانون کلی است، علم به مادی به ما و مادی نداریم، علم به مادی به ما و انه مجردون داریم. الان تو راه که داشتیم میرفتیم عزیزی سوال کرد، من پاسخ دادم، گفتم در تقسیم الموجوده ما مجردون و ما مادی برابر تشکیک که احد القسمین به دیگری راجعه، کدوم به کدوم راجعه؟ مجرد به مادی یا مادی به مجرد؟ مادی به مجرد. پس ما در دل ماده تجرد، و این رو جناب ابن سینا از یک زاویه دیگری در نمط چهارم اشارات اثبات کرد. و من الناس من یظن ان ما ان الموجوده هو الجسم هو الماده. ابن سینا آمد نظریه تجربه گرایان و پوزیتیویست ها و مادی انگاران رو مطرح کرد، گمان میکنه موجود هم یعنی مادی. بعد ابن سینا گفت، به قول آقای حسنزاده، ابن سینا گفت من از دل ماده مجرد میکشم بیرون، از دل ماده. ایشون اومد با کلیه طبیعی مجرد از دل ماده کشید بیرون. بگذاریم
استاد، از این که معلول وجودش فی غیره هست، میتونیم وجود علم حضوری خدا به حتی این مادیات رو نتیجه بگیریم؟
یه نکته
این فی غیره دیگه.
حالا یه نکته این است که این معلول که در علت موجوده با حدودش موجوده یا بی حدود؟
بی
حدود. سوال، من اگر معلول با حدود رو بخوام ببینم معلوم هست یا نه، گرفتی چی شد؟ همه اون کسانی که قالب بسیط و لایقن همین رو میگن دیگه، میگن همه ی عالم اونجا موجوده، به وجوده ها، به حقائقه ها، نه به حدوده ها، پس خدا عالمه. این که مورد مشکل نیست. مشکلی که عرفان برای فلسفه مطرح میکنه قابل توجه هم هست، میگه این پارچ به حدودهی چیزی هست غیر از پارچه به غیر حدوده یا نه؟ میگیم آره. میگه این پارچه به حدودها کجاست؟ سوال بود. الان اگر برگردیم انشاءالله این تضییل تمام بشه، یه حاشیه مرحوم علامه تهرانی دارن بر متن مکتوب سید و در اونجا با دو سه تا برهان خواستن اقامه کنن که از اسم از ظاهر خداوند باید وحدت شخصی رو انتاج کنیم. به اون بحث که برسیم این بحث هم روشن میشه، شاید انشالله امروز برسیم اگر بتونیم عبارت رو به جایی برسونیم. خب بریم پایین تر. عبارت اینه: و از اینجا معلوم شد که بیشتر از یک ما، ببینید همه اون چی که ما در درس امروز خوندیم تکرار چیزی است که خوندیم، مطالب با قلم دیگه، با بیان دیگه، با دقت دیگه. و از اینجا معلوم شد که بیشتر از یک ماهیت از یک موجود نمیتوان انتزاع کرد، به خلاف مفهومی که عنوان نامیده میشود، زیرا سبب انتزاع ماهیت موجود خارجی است چنانچه معلوم شد، به خلاف عناوین که سبب انتزاعشان استعداد است و ممکن است ذهن استعدادات مختلفه پیدا کرده و انتزاعات مختلفه بنماید. ماهیت که همان معقول اول است، یعنی جنس و فصل، یعنی ذاتی باب ایساغوجی، ماهیت دریافت از بیرون است مستقیم. چون ماهیت دریافت از بیرون است مستقیم، یک، و ذاتی باب ایساغوجی است، دو، و هیچ موجود خارجی دو حد ندارد، لذا از هر موجود خارجی یک ماهیت بیشتر قابل انتزاع نیست. اینو در فلسفه براش ادله مختلفی اقامه کردن که لا تنتزع من موجود واحد ماهیتان، لیس لموجود واحد ماهیت. این راجع به ماهیته، اما وقتی میرسیم به معقول ثانی چنین نیست. این آب داخل این لیوان شیئون حادثون معلولون بالفعل و دعت و عنوان دیگه. چرا؟ اینجا مرحوم علامه نکته ای داره، فرماید شما معقول ثانی رو بر اساس استعداد یک موجود درک میکنی. استعداد یک موجود میتونه مختلف باشه، این موجودیت، شیئیت، معلولیت، بالفعل بودن، حادث بودن، همه رو داره، همه ازش قابل انتظاره، ولی از این ماهیتی که بیشتر نمیتونی بگیری. به دیگر سخن، شما در معقول ثانی داری در ذهن با ارتباطات استعدادها رو در نظر میگیری، بر اساس اون مفهوم سازی میکنی، در ماهیت این کاری نمیکنی. در ماهیت اون جنس و فصل خارجیش رو بخوای به دست بیاری، اون ماده و صورت خارجیش که میخواد به ذهن بیاد تبدیل به جنس و فصل بشه، اون رو میخواد به دست بیاری. تعبیر ایشون اینه. ما اینجا یه حاشیه داریم، حاشیه ما رو ببینید، حاشیه 13 صفحه 181: و از اینجا معلوم شد که بیشتر از یک ماهیت از یک موجود نمیتوان انتزاع کرد. یکی از فرقهای معقول اول، یعنی ماهیت، با معقول ثانی، یعنی مفاهیم فلسفی و منطقی، همین است. از یک موجود یک ماهیت تامه بیشتر قابل انتزاع نیست، ولذا اجناس عالیه متباینات به تمام ذاتند، ولی بر یک موجود ده ها معقول ثانی قابل انتباقند. ما یک موجود رو در سلسله طولی که میریم بالا باید به یک ماهیت برسیم، چرا؟ چون فرض بر اینه مقولات عشر متباینه به تمام ذات. تفسیر رو از فلسفه باید اخذ کرد. نکته قابل توجه در این متن عبارت علامه است که علت را این میبیند که ماهیت از موجود خارجی انتزاع میشود، ولی مفاهیم سبب انتزاعشان استعداد است. یعنی ذهن در تعاطی و تعاملی که با ماهیات دارد از درون موجود دارای ماهیت مفهوم و معقول ثانی بیرون میکشد. مثلا ماهیت انسان را با وجود آدم میسنجد و تساوی نسبت و به تبع به امکان میرسد. باید دانست که همیشه معقول ثانی از ماهیت نمیجوشه. نکته ایست داریم عرض میکنیم. معقول ثانی رو چرا معقول ثانی گفتن؟ گفتن چون میشینه رو دوش معقول اول. همیشه چنین نیست. باید دانست که همیشه معقول ثانی از ماهیت نمیجوشه. چه اینی که مفاهیم فلسفی که بر خداوند بار میشوند از ماهیت نجوشیده. الحق ماهیته و انیته. این نکته. نکته دوم. نکته دیگر این که یک وجود میتواند واجد همه کمالات باشد و مفاهیم کمالی بسیاری بر آن صادق باشد. منشأ این وجدان صرف الوجود بودن است که این آیه طباطبایی در عبارت داره. نکته سومی که من اینجا ننوشتم، تا میگی معقول ثانی رهزن میشه. مکرر گفته شده ثانی در اینجا یعنی مالای سبه اول. معقول ثانی نه معقول دو که سه نی چهار نیست پنج نیست شش نیست. معقول اول نیست. وگرنه گاهی در چینش معقولات معقول دهمه داریم. تا ده دوازده تا واسطه خورده. یعنی یه معقول ثانی است که تا بخواد برسه به ماهیت 10 تا واسطه داره. چون تا میگی معقول ثانی و تا میگی معقول ثانی رو دوش معقول اول نشسته، دو تا توهم میشه. یک، ثانی یعنی سه نیست، چهار نیست، پنج نیست. این غلطه. ثانی یعنی یک نیست. دو، خیال میشه مستقیم رو دوش ماهیت نشسته، اینجوری نیست. به ماهیت میرسد. تازه اینم نیست. چون گاهی به ماهیتم نمیرسه.
این به معقول اول میرسد. ممکنه بگه وجود معقول اولاست و بعد
خب دارید شما تصرف در حکمت میکنید، نظر خودتونو میفرمایید. درست.
نه، طبق برخی
مبانی. مبانی اخیر دیگه. وگرنه مشهور در فلسفه وجود معقول اول نیست دیگه. ما خواستیم بگیم آقا هر معقول ثانی بر گرده ماهیت ننشسته.
جالب بود آقای فیوزی خودش که وجود معقول اولا میتونست که هیچ میگفت نظر مولا صدر هم همینه. استناد میکرد تو بحثی که با آقای دکتر عطاری داشت.
بعضی اینجور میگن، یعنی بعضی میگن صدرا قائل است به این که نظر نهاییش ها مراد اینه، نظر نهاییش اینه که وجود معقول اول. اصلا بر اساس اصالت وجود آیه مطهری هم داره اجازه، معنا نداره غیر این گفته بشه. الان مثلا حاجی سبزواری داره تلاش میکنه بگه آقا بحث جعل هیچ ربطی به بحث اصالت وجود نداره. شاهدش هم اینه که ممکنه کسی اونجا اصالت وجودی باشه، اینجا اصالت الانتسابی باشه، مجعولیت رو به انتساب بگیره. اینجوری نیست. حرفای مطهری درسته. اصالت وجود پایه بحث جعله. نمیشه شما اونجا اصالت وجودی باشی اینجا مجرور ماهیت بدانی. این بی‌معناست. خب از این
بله، بس همونه که یکی از نکاتی که علامه در مورد معقول ثانی میگه اینه که معقول ثانی عروضش هم در خارجه.
بله.
نرسیدیم هنوز بهش.
ببینید اولا بحث در معقول ثانی این که در بدیهیات خوندیم، در حاشیه اسفار خوندیم. ببینید گذشتگان چی میگفتن؟ گذشتگان میگفتن آقا معقول اول عروض و اتصاف هر دو در خارج، سفیدی در خارجه، سفید هم در خارجه، این عمامه من هم سفیدی هم سفید هر دو در خارجه. معقول ثانی منطقی چیه؟ میگفتن عروض و اتصاف در ذهن، قضیه، قیاس، شکل اول، شکل ثانی. میگفت این هم موضوعش در ذهنه، هم محمول در ذهنه، پس هم وجود محمولیش در ذهنه، هم وجود رابطش در ذهنه. تو ذهن من قضیه ما در خارج نداری، ما در خارج قیاس نداری، ما در خارج جنس و فصل منطقی نداری. حالا فلسفی حرف دیگه است. میگه در حقیقت گزاره قیاس، میگه اینا همه چیش در ذهن میشه معقول ثانی منطقی. به معقولات ثانی فلسفی که میرسیدن میدیدن یه برزخیه، نه همش در ذهنه نه همش در خارجه. چه کنم؟ امکان میدید امکان، خب شی در خارج متصفه به امکانه، این آب در خارج ممکن الوجوده، پس امکان تو خارجه. میمد میگش امکان پیدا کنه مثل چوب و رنگ و این نیست. مجبور شدن بگن چی؟ بگن ها ها این وجود محمولیش در ذهنه، الامکان و ماهوه او تو ذهنه، وجود رابطیش در خارجه. آی طباطبایی از استفادهایی که از بحث وجود رابطه مستقل کرد این بود که معنا نداره وجود رابط طرفینش متناسخ با اون نباشه. پس معنا نداره یه چیزی یه طرفش خارج باشه یه طرفش ذهن باشه. چیکار کرد؟ اومد فرمود معقولات ثانیه فلسفی همش تو خارجه، با یک فرق. این همش تو خارجه با اینکه آب همش تو خارجه، الان این آب همش تو خارجه، امکان آب هم همش تو خارجه، آیتابتو میگه دو جوره. این آب که همش تو خارجه دو تا خونه کنار همه، این امکان آب یه خونه دو طبقه است. به تعبیر آقای جوادی یه خانه چند اشکوبه است. ماهیت وقتی در خارجه و معقوله در خارج، معقول اوله، ای به یک معناست. اما امکان وقتی در خارج به معنی دیگه است. هر دو خارجیه با، اما نحوه خارجی بودنش متفاوته. ایشون در بدایه داره، در حواشی اسفار داره و تو حاشیه اسفار جلد یک به اینجا که میرسه، چون اینو صدرا هم داره، به اینجا که میرسه ایشون میگه هاذا هو الحق الذی لا مریت فیه، این حق اینه، باریکا این درست صدرا اینجا درست گفته. صدرا یه جا این بحثو داره در جلد اول، میگه ایشون تو حاشیه میگه، میگه هاذا هو الحق الذی لا مریت فیه، این حرف صدرا اینجا
به تعداد واقعیت اضافه میشه. امکانی این، یعنی من اگه یه ریدی تو دستم بود میتونم بگم ده ها واقعیت اینجا، امکانش بالفعل دیدنش
اینی که شما همین الان هم میگی، مگه نمیگی الان این آبی
که نظر معروف نمیگم اینا،
چرا چرا علی نه 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 دو تا وجود که در خارج بسیطه، اصلا وجود مرکب که نداریم که.
خب نه اگه قرار باشه امکانش هم
عرض میکنم، وجود که در خارج بسیطه، این آبی که در خارج هست جوهره یا نه؟ جوهره. حجم داره یا نه؟ داره. مزه داره یا نه؟ همه رو در خارجه. اصلا منهو تراکب ماهو هاست، اینو که همه قائلیم. صحبت سر این است که این منهو که تراکب ماهو هاست چی؟ باریکلا بیشترم میشه، این معلولیت هم هست، حدوث هم هست، حالاش چه مشکلی داره. منتها آیتابتو چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این حجم داشتنش یه جور با آب بودنش ترکیب شده، ممکن بودنش یه جور با آب بودنش ترکیب شده. این دو جور ترکیب رو بفهم. خلاص به نظرم یادت رفته اینا رو دو سه دور پیش خودم خوندی لاغر. خب بریم جان. گفتم ترشی نخور مال همینا. خب
مختزی
ترشی نخوردن
مختزی فهمون.
آه نه نه یادتون رفته. عبارت ببینید، و از اینجا معلوم شد که بیشتر از یک ماهیت از یک موجود نمیتوان انتظار کرد، بخلاف مفهومی که عنوان نامیده میشود، زیرا سبب انتظار ماهیات موجود خارجی است، چنانچه معلوم شد بخلاف عناوین که سبب انتظارشان استعداد است و ممکن است ذهن استعدادات مختلفه پیدا کرده و انتظارات مختلفه بنماید، چنانچه از یک مورد انتزاع علم کند و از موردی انتزاع قدرت و از موردی انتزاع حیات و هاکذا، بعد موردی را نائل شود که هر یک از این عناوین را که با وی بسنجد او را واجد بیابد. ولذا و از اینجا معلوم شد که مرتبه ای از وجود که صرف بوده واجد جمیع کمالات وجودی است، خواه به لحاظ صرافت که حدی است در عید لا حدی، و خواه به لحاظ واجدیت جمیع کمالات به شرط وحدت، یعنی چه احدیت ببینیم چه واحدیت، که عرفا این دو لحاظ را دو مرتبه دانسته و مقام احدیت به مقام واحدیت می نامند، زیرا جمیع این عناوین به بالاتر از یک جنس عالی صادق و محمولند. جنس در اینجا معنای منطقی نداره، یعنی یک موجود مراد در اینجا از جنس ها، جنس در مقابل فصل و نوع اینها نیست، یک جنسانی یعنی یک موجود، یه موجود مراده. خب ایشون اینجا اینو نگفتن، ولی قبلا اینو داشتیم دیگه تو تزیلاتشون، تعین احدی بر تعین واحدی مقدمه. عبارت من رو ببینید، البته قبلش یه عبارتی داریم، چرا این عبارت رو از ما نخوندیم؟ ولهازا حدود وجود را مراتب تعینات علمی حق می‌گیرند، صفحه 82 هنوز نرسیدیم بهش. حالا و باید دانست، پس عبارتو بخونیم، و باید دانست که همه ی آنچرا که ذکر شد در جای خودش مبرهن کرده ایم و تفرع او را به مسلک تشکیک وجود بیان نموده ایم، اگرچه در اینجا نظر به زیغ مقام غالبا از بیان برهانی صرف نظر شد. تمام شد. ایشون مباحث حکمی رو که میخواست در اینجا بیان کنه بیان کرد. من این عبارت رو یه مقداری بالا پایین، یعنی این 14 و 15 جاش عوض شده. شما 15 رو ببینید، 15 حاشیه 15 چیه؟ و تعین احدی به جهت صرافت منشأ تعین واحدی است. نه هنوز نرسیدیم، بذاریم بریم جلو. اما عرفا چون تشکیک را در ظهورات میدانند نه در مظاهر چنانچه گذشت، لهازا حدوده که ما مکرر عرض کردیم این تفکیک بین ظهور و مظهر رو ما جای دیگه پیدا نکردیم، اینو از آقای طباطبایی ما یافتیم. دیگران ظهورات میگن، مظاهر میگن، اینا رو هم به یک معنا میگیرن. آقای طباطبایی وقتی میخواد تشکیک در وجودات بگه میگه تشکیک در مظاهر، وقتی میخواد تشکیک در ظهور عرفانی بگه میگه تشکیک در ظهورات. این تفکیک رو ما جای دیگه ندیدیم. لذا حدود وجود را مراتب تعینات علمی حق سبحانه او میگیرند. چی شد؟ عرفان چون قائل به وحدت شخصی وجوده، چون ماسب الله رو آیه میدانه، تجلی میدانه، ظهور میدانه. سوال در هر تشکیکی شما کسرت دارید، این کسرت کسرت چیست؟ میگه کسرت تعینات مراتب علمی پروردگار. تکرار میکنم، عرفان قلب وحدت شخصی وجوده، چون وحدت شخصی وجوده پس ماسب الله وجود نیست. از اون طرف در ماسب الله تشکیک هست و در تشکیک کسرت هست، این کسرت کسرت چیست؟ میگه این تعینات مراتب علمی پروردگاره. این مراتب علمی از کجا به دست آمد؟ معتبر که بود؟ سید گفت خدا. خدای موقع خودشو میبینه؟ ولا غیر؟ این میشه احدیت. این موقع خودشو میبینه؟ واجد همه کمالات؟ این میشه واحدیت. حالا خودشو دید به اعتبار این که خودش و شؤون خودش پیش خودش حاضره؟ این شد علم. یه جور دیگه نگاه کرد شد قدرت، یه جور دیگه شد حیات. تمام آنچه که به عنوان مفاهیم و ماهیات در نظر گرفته میشه به تعبیر ایشون میشه مراتب تعینات علمی حق سبحانه. و گویند حالا این مراتب رو آمدن دارن از بالا به پایین میچینن. آقای طباطبایی هم داره اجمالا میچینه، خیلی اجمال، و میگویند اول تعین، اینجا ویرگول میخواد اگه تو کتاب نداره باید بذاریم، و گویان اول تعین ویرگول بودن وجود حق است نفس ذاتهی. اینجوری باید عبارت خون. و گویان اول تعین بودن وجود حق است نفس ذاتهی که تعین احدی است، و تعین احدی به جهت صرافت منشأ تعین واحدی است که جامعیت جمیع کمالات است به نحو وحدت. تعین احدی چرا به تعین واحدی مقدمه؟ چون ما هرچه به ذات نزدیک میشیم باید به تجرد بیشتر، به صرافت بیشتر، به وحدت بیشتر نزدیک بشیم. احدیت با وحدت انسبه یا واحدیت احدی خلاص. و بقیه اسماء واحدن بعد آخر از این مقام منتشی هستند، و موجودات امکانی هم از آنها با تفصیلی که در کتبشان مستور است منتشی است. و از این جهت مرحوم سید، از این جهت یعنی از چه جهتی؟ از این جهت که عرفان به وحدت شخصی قائل، یک ماسب الله رو ظهور میبینه نمز، هر دو کسرت این ظهور را مراتب تعین علمی میشمارد، سه از این جهت سه تا تفسیر داشت. ماسب الله ظهور نمسهر وحدت شخصی رو قائلیم، و قهرن کسرت میشه مراتب تعینات علمی پروردگار، و از این جهت مرحوم سید کلام مرحوم شیخ را که تعین احدی و واحدی را به لحاظ عقل نسبت داده بود تبدیل به لحاظ حق سبحانه و تعالی. اگر یادتون باشه اون چی که ما قبلا گفتیم که قرار شده ما براش یک نشست علمی بگذاریم و به عنوان یک چالش عرفان اسلامی مطرح کنیم، ببینید ما میگیم آقا مراتب سلوک، مراتب معرفت از پایین گره میخورد به مشاهدات سالک و عارف. اینو که میدونی عرفان مبنا شهوده، عرفان مبناش کشفه. عرفان در کنار عقل و نقل میگه من اون چرا که میبینم میپذیره، اون چرا که میابم میبیابم. خب تا کجا؟ اختلاف. آقا علی حکیم میگه تا مرحله واحدیت، بالاتر از مرتبه واحدیت احدی راه نداره. سوال، اگر من تا مرتبه واحدیت رو میبینم و لذا گزارش میکنم و لذا جهانشناسیمو بر او پایه مینهم، از او بالاتر از کجا باید بگیرم؟ من که راه ندارم که، هنوزم که تا ذات راه زیاده. قهرم باید یا دست به دامن عقل بشم یا دست به دامن نقل بشم. تا چه مشخص؟ یعنی بالاتر از واحدیت رو باید چجور درک کنم؟ یا با عقل یا با نقل. خب طلبتون یه نشست علمی برای جواب این شبهه و سوال. شبهه چیه؟ سوال چیه؟ الان دارم اولین بار تو این کلاس میگم. شبهه اینه، اگر بالاتر از واحدیت به شهود قابل درک نیست و من باید بالعقل و نقل او رو اثبات کنم، یک. دو، اگر مادون هویتش وابسته به ما فوقه، مثل برهان لم، برهان لم برهانه که از علت به معلول میرسیم نه برهان علم، پس من تا ما فوق رو هویتش رو درک نکنم، برای من مادون هویتش قابل درک نیست. دو، و اگر من ما فوق را فقط بالعقل و نقل میتوانم درک کنم، پس باید با همون فرمون بیام پایین. نمیدونم شبهه مشخص شد یا نه. جوابش اینجا نداریم، ما داریم شبهه رو مطرح میکنیم. این چالش اساسی است. من به این چالش خودم تازه رسیدم، خیال نکنید 20 سال این چالش تو ذهنم بوده، نه، چالش برای ذهن منم تازه است.
یعنی که چطور مراتب بالا گزارش میدن بود، ولی این جدید
نیست. این مطلب جدید. چی داریم میگیم؟ میگیم آقا سلوک مبنا شهوده، روشش هم شهوده. خب من یافتم عالم ماده را، عالم مثال را، عالم عقل را، رفتم اعیان ثابته را، رفتم واحدیت را، تا اینجا رفتم. میدونم بالبرهان که آقا بالاتر از واحدیت خبرها است آزاد. خب او خبرها چیه؟ چی به من میگه؟ یا عقل میگه یا نقل؟ چون فرض اینه شهود کمیتش لنگه. سوال، ای واحدیت به پایین کل معلوله یا علته؟ کل معلوله. برای چی؟ برای مرتبه بالا. اگر من مرتبه بالا را بالعقل او نقل میابم معنا نداره. کل اله را بالعقل او نقل بیابم، کل معلول رو بخوام با یک ابزار دیگری درک کنم. مشخصه یا نه؟
چرا معنا نداره؟
به خاطر اینکه کل معلوله، به خاطر اینکه مثل اصل سببی و مسببی است.
چون قدرت نیستش ما از اونا کمک میگیریم،
یعنی مشکلش از اونا
کمک میگیریم
یا نمیگیریم؟ میشه بگیره مثلا امکانش داره. آره اون که یقینه باید بگیری، نمیشه باید بگیری.
کلمه علل که نامحدوده رو نمیتونم کشف کنم، ولی کلمه معلول که محدوده رو کشف
میکنم. نه اولا تا برسیم به اون ذات لا به شرط مقسمی که کار داره، چون ما بعد از واحدیت احدیت متقابل مقابله داریم. حالا داریم طبق نظر اینا میگیم، بعد از احدیت مقابله احدیت ذاتیه داریم. آی چیز که معتقد بود بعد از آی آست احمد بگو بعد از احدیت ذاتی یه چیز دیگه داریم، بعد از اون میشه اون ذات.
نمیتونم کشف کنم، چه استلزامی داره که اینم نتونم کشف کنم؟
سوال اینه، اونا رو نمیتونم کشف کنم، اونا رو با ابزار شهود نمیتونم کشف کنم، درسته؟ با چی دارم کشف میکنم؟ عقل و نقل. اگر معیار کشف در ما کل اله شد عقل و نقل، نمیتونم در کل اله با چیز دیگری کشف کنم، در معلول بیام سراغ چیز دیگه.
چرا
به خاطر اینکه شما وقتی کل اله داری و در کل اله اومدی سراغ آیه و روایت و او برات رقم زد، او فقط کل اله رو رقم نمیزنه، تا حیولای اولا رو رقم میزنه. نمیدونم گفت سبزواری میگفت مدونم که مدونم ولیکن از ورندختنش اجزو فعلا شبهه است تا برسیم به جوابش درست شد مدونم که مدونم وقتی شما آمدی گفتی آقا من خدا و مراحل بالای فیض اقدس رو دارم از طریق قرآن یا حدیث تفسیر میکنم او تفسیر اینجا وای نمیسته که میره تا غیولای اولا باید بره چون کل الله است خلاص
اینجا یه چیزی اضافه هم میشه
حالا نکته اینه نکته این ترکیبش گفت مفرداتت خوبه مشتری چی مردشور ترکیبتو ببره آمد بشه اون عالم اسفانی گفت من اینجور کنم چه اشکال داره گوچی گفت اینجوری کنم هی بعد شروع کرد رقصیدن گفت آی مفرداتت خوب بود مردشور ترکیبتو ببره صحبت ترکیبه شما دارید در کنار جهانبینی عقلی و جهانبینی شهودی یه جهانبینی یک ببخشید در کنار جهانبینی عقلی و جهانبینی نقلی یه جهانبینی شهودی ارائه میکنید من رأس الی دم من صدر الی ذنب یه سیستم خلاص شد اگر من رأس تو رفتی سراغ عقل و نقل رفتی سراغ قرآن و سنت او که تو رو ول نمی کنه بگه من آمدم تا واحدیت التماس دا باقیشو برو با شهود ببین نمی کنه اینطور او میاد تا پایین برای تو تفسیر می کنه
مگه این تظاهم ایجاد بشه رو شهوده یعنی اون یه چیز بگه این یه چیز بگه مگه نگه هر دوشون یه چیز بگن تو پایین
اصلا آیه حسنزاده که کتاب می نویسه قرآن و برهان و عرفان از یک دیگر جدایی ندارن یا اونایی که میگن آقا عقل و نقل و شهود یک پارچه هستن همین رو میگن متا سوال ما اینه بالاخره اگر ستا مسیره این تعدد ستا بودن هست یا نیست پس ما به تعدد داریم اگه ما به تعدد داریم شما اگر سیستم شهود میچینی تا آخر باید بچینی سیستم نقل میچینی تا آخر باید بچینی سیستم عقل میچینی تا آخر باید بچینی کاری که حکیم میکنه مگه حکیم چیکار میکنه حکیم از اول میاد میگه آقا من قرآن و سنت رو بوسیدم گذاشتم لب تاقچه منم و داده های برهانی عقلی شما در نهایت الحکمه یک روایت یک آیه نمیبینی حقم همین متکلم چیکار میکنه متکلم میگه منم اون داده های دینی هر چقدرشو با عقل تونستم درست کنم میکنم نتونستم من بلاسمین قرآن و سنتم من آمدم تفسیر کنم دادهای دینی رو اصلا من قبل از این که مجتهد باشم مقلدم من پذیرفتم جهنم رو پذیرفتم بهش رو پذیرفتم ملک رو پذیرفتم فلک رو دارم برهان براش میچینم عارف چی میگه؟ عارف میگه قرآن و سنت و عقل لب دیوار نوکر همشونم هستم منم و شهود و من با شهودم حتی میام روایت ضعیف رو میگم روایت ضعیفه فهم غلط از قرآن میگه میفهم غلطه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه ابن عربی میگه من با شهود میگم این قضا تکوینیه تشریعی نیست غیر خدا قابل پرستیدن نیست که اگر کافر بدانستی که بت چیست بگو بدانستی که دین در بت پرستی است حرف جناب گلشن راز درست اگه سیستم میخوای بچینی نمیشه سیستم ترکیبی باشه که چرا؟ چون این روش ها گرچه تداخلاتی داره ولی این روش ها مستقل از هم تعریف شده ولذاست که مثل جناب صدرایی به عنوان مرجعیت میاد از کشف عرفانی به عنوان مرجعیت فقط الهام میگیره برهان میسازه نمیاد به کشف استناد کنه از کشف عرفانی الهام آی طباطبایی آی سرمتنی مرحوم آقای حکیم میاد از روایت امام صادق الهام میگیره معاد عنصری اثبات میکنه ولی با برهان الهام گرفتن یه حرفه این که من بیام تا اونجایی که میکشه بگم حالا شهود داره مشکل چی میشه ببینید همه عرفا میگن شهود واقعی شهود بعد الفناست شهود سالکانه احتمال دخالت نفس اماره احتمال دخالت ارواح خبیثه احتمال دخالت شاکله احتمال صد تا دخالت درش هست میگن شهود واقعی شهود بعد الفناس سؤال شما اگر به اصل هستی که ذات لا به شرط مقسمی است نمیرسی، به احدیت ذاتی نمیرسی، به احدیت مقابل نمیرسی، شاید به بخشی از واحدیت هم نمیرسی و تا به اونا نرسی نمیتونه تفسیر شهودی درستی داشته باشی. این کل معلوله. نمیدونم چی؟
یعنی میخوایم بگیم در شهودی که برای ما برهان ساز هست قطعا راه
نه، بالاتر از این میخوایم بگیم، میخوایم بگیم مرسول ترکیب بده ببره. یعنی چی؟ یعنی نمیشه شما شهود را در کنار دو چیزی که اونها میره تا ذات را به شرط مقسمی. یعنی چی؟ یعنی اگر نقل ادعا داره، اگر عقل ادعا داره، میگه من گزاره ها دارم از اون بالا، به شهود که میرسیم که من کمیتم لنگه تا اینجاست، بیشتر زنم نمیره، درست شد. حالا ممکنه کسی این راجع به عقل هم بگه، بگه از آیاتی که میگه و علمک ما لم تکن تعلم نه ما لا تعلم، میشه به دست آورد که اگر وحی نباشد عقل هم در یک مسیری از یک مسیری کمیتش لنگه، گرچه عقل پیغمبر باطنی است. به هر حال این سوال چه به صورت کلان چه به صورت خرد مطرحه، میخواد یه نشسته علمی، میخواد که یکم بررسیش کنیم ببینیم به هر حال چه کار باید کرد. پس و از این جهت مرحوم سید کلام مرحوم شیخ را که تعین احدی و واحدی را به لحاظ عقل نسبت داده بود تبدیل به لحاظ حق سبحانه نبود. از این جهت یعنی چی؟ چون وحدت شخصی حقه، چون ما سب الله ظهور نمظهر، و چون اگر وحدت شخصی حقه و ما سب الله ظهور نمظهر، کثرت میشه مراتب تعینات علمی خدا. اگر کثرت مراتب تعینات علمی پروردگاره معنا نداره من ملاحظ باشم، من معتبر باشم، منی نیست. به تعبیر سید به جناب شیخ میگه سر شما بی کلاه مغولی خواهد ماند، ممکن بی کلاه مغولی سرش ماند، وجودی نداره که بخواد معتبر باشه. یه جا سید نوشت وقتی من برای غیر خدا وجود قائل نیستم، میخوای معتبر رو بنده یا شما بدانم؟ یه جا دیگه نوشته اگر در عوالم بالا وجود بالعرضه، در عالم ماده وجود رو از خانه ننه جانشان آوردن. سید تعبیراتش در یاد این چنین نیست. خب از این عبارت گذشتیم، ورق بزنید، میریم ادامه تزییلات که تزییل علامه تهرانی است، علالقاعده راجع به بخش عرفانی. علامه تهرانی راجع به مکتوب سوم دو تا نوشته داره، یه نوشته دارن که این خواستن تزییل مرحوم علامه طباطبایی رو تمام کنن، یعنی آی طباطبایی حکمت رو گفتن، به عرفان که رسیدن قلمشون خشکید، ایشون میخواد این رو ادامه بدن. یه حاشیه دارن، این حاشیه رو ببینید، صفحه مکتوب سوم شیخ رو بیارید، سید رو، مکتوب سوم سید، یه حاشیه طولانی مرحوم علامه تهرانی دارن، اگر پیداش کنم من، راجع به اسم از ظاهر پروردگار. بله اون اوائلشه به نظرم. صفحه چند؟ صفحه 85. درست صفحه 85. میخواید چون فرصتمون کمه ما همین اول صفحه 85 رو بخونیم، بعد ادامه تزییل رو اگر رسیدیم، اگر نرسیدیم میمانند. صفحه 85 ببینید، مرحوم سید استدلال کرد به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء محیط. حاشیه یک صفحه 85 علامه، یعنی مکتوب سید که با حاشیه مرحوم علامه تهرانی نوشتن، آیه 3 از سوره 57 حدید. آیه 3 از سوره 57 حدید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. شکی نیست که یکی از اسماء حق متعال اسم از ظاهر است. دارم عبارت رو میخونم، 85. شکی نیست که یکی از اسماء حق متعال اسم از ظاهر است و این اسم با مسلک تشکیک در وجود ابدا راست در نمی آید و جز با مذهب وحدت صرفه و حقه حقیقیه واقعیت، حقه حقیقیه واقعیت و مابزایی نداره. ایشون چی میخواد بگه؟ میگه آقا هر مسلمانی میپذیره، هر کی قرآن رو قبول داره میپذیره که یکی از اسماء الهی اسم از ظاهره، خدا ظاهره. ایشون میگه این اسم اگر قائل به وحدت شخصی باشیم معنا داره، اگر قائل به تشکیک باشیم یا قائل به تباین وجودات باشیم معنا نداره. استدلال ایشونه، این دلیل مدعایشونه. قائلین به تشکیک در وجود گرچه لفظن هم بگویند خداوند ظاهر است، ولیکن در معنا انکار دارند و این ظهور وی را تأویل به ظهور آیات و نعمتها و صفات و افعال او می نمایند. یعنی که ان قرآن مجاز گفته هو الاول و الاخر و ظاهر، یعنی و ظاهر و آیاتو دارم میگم هو ظاهر، ولی مجازه، یعنی هو ظاهر و فعلو، هو ظاهر و نعماؤه، هو ظاهر و زیدون قائم ابو علی. خب ولی حقیقت او را که ذات او باشد نمیپذیرند که دارای صفت ظهور باشد، فلهذا اشکالاتی بر ایشان وارد می شود که بدون اقرار و اعتراف به مذهب وحدت حقه حقیقیه و تشخص در وجود به هیچ وجه قابل حل نیست. من ندیدم کسی تا الانی که خدمت شما هستم، من ندیدم کسی به این کیفیت از اسم از ظاهر بخواد وحدت شخصی بیرون بکشه. آیه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن از زاویه دیگری به عنوان دلیل وحدت شخصی در نظر گرفته شده. و اون زاویه دیگر چیه؟ تنها موجودی که هم اول هم آخر با هم، هم ظاهر هم باطن با هم، خداست. غیر خدا نمیتواند هم ظاهر باشه هم باطن، و خدا در صورتی هم ظاهر هم باطن که وحدت شخصی حق باشه، اینو گفتن. خدا در صورتی هم اول هم آخر که وحدت شخصی حق باشه، اینم گفتن.
اینجا اول آخر اعتباری لحاظ
میشه کجا؟
ظاهر و باطن نه همه اعتبار و نحوه زاویه دید ما، وگرنه در واقع اینا همه یک.
الان دارید میگید برسه وحدت شخصی وجوده، برسه تشکیک
وحدت شخصی وجوده،
چی اعتباریه؟
همین تفسیری که الان وحدت شخصی از اول اول و آخر و ظاهر و باطن، یعنی از اینا این داری اعتباری بوده، چون اول و آخر که با
همه اسم و صفات اعتباریه. چند جلسه است داریم زور میزنیم همه یه مطلب از طرف عرفان بگیم، همه اسما و صفات الهی، حتی اسم احد، حتی احدیت ذاتیه، همه اینا اعتباره، معتبرش هم خداست. اینا اعتبارش کاری به ظاهر و باطن نداره، همه درسته. گفت مرحبا به ناصرنا. خب فرماید که بدون اقرار و اعتراف به مذهب وحدت حق حقیقیه و تشخص در وجود، ما تو حاشیه چی نوشتیم؟ نوشتیم تشخص در اینجا معنای فلسفی نداره، معنای عرفی و لغوی داره. تشخص در وجود یعنی چی؟ اینکه وجود شخص است. مراد تشخص در وجود که از تشخص و بمازا، بعدم گفتیم تشخص غیر تمیزه، بعدم گفتیم تشخص سجوره، به اونا هیچ ربطی نداره. تشخص یعنی شخص بودن، یک کلمه، معنای لغوی داره. خب فرماید اعتراف به مذهب وحدت حقه حقیقیه و تشخص در وجود به هیچ وجه قابل حل نیست. ایشون سه تا برهان به نظر خودشون بر این مطلب اقامه میکنن که قائل به تشکیک نمیتواند حقیقتن بگوید هو از ظاهر، باید مجازن بگه، بگه هو از ظاهر و افعالو، هو از ظاهر و نعماؤو، هو از ظاهر و آیاتو، خودش نه. یکیان که ببینید مطلب رو قابل نقد و بررسی هست نیست، یکیان که اسم از ظاهر حق تعالی همچون اسم الباطن و سایر اسماء اوست، به چه علت شما در سایر اسماء ذات اقدسش را بدانها متصف می کنید و در اسم از ظاهر تأویل و توجیه می کنید و آن را صفت برای افعال و صفات و مواعد و نعم او میدانید؟ این برهان اول. برهان اول چیه؟ میگه آقا اسم دو گونه بود، اسم ذات، اسم فعل. اسمش روشه، اسم ذات یعنی اسم ذات، معنا نداره ظاهر اسم ذات باشه اما در مقام تفسیر شما تبدیلش کنید به اسم فعل، این معناست. اسم ذات رو باید به ذات نسبت داد. شما چرا نمیگید هو الباطن یعنی هو الباطن و آیاتو؟ چرا نمیگی؟ اینو بگی. هو الباطن یعنی هو الباطن و نعماؤه، هو الباطن و لطفه، هو الباطن و قدرته. اینو که نمیگی باطن، این خودش باطنه، در ظاهرم بگو خودش ظاهره، ظاهرم معنیش مشخصه، پیدا، معلوم، مکشوف، دیده شدنی، دیدنی.
مگه بنابرای وحدت شخصی وجود او ظاهر است؟
آره او بس ظاهر.
بنابرای وحدت شخصی وجود او لا اسم و لا رسم و هیچ ما هیچ
نه 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 دو تا مطلبه همین وحدت.
اینکه میخواد بگه بنابرای غیر وحدت وجود نمیشود، فقط با وحدت وجود میشود.
آره.
با وحدت وجود چطور میشود؟
آه به خاطر اینکه در وحدت وجود شما چی میگید؟ میگید آقا وقتی میگیم هو بس ظاهر، واقعا هو بس ظاهره، چون یه موجود بیشتر در عالم نیست. اگر بخوایم ظهور رو به نسبت بگیم باید به همون موجود بدی.
ولی اون یک موجود ظاهر نیست، مگه برای خود شما
ظاهره؟
حتی برای خودش هم شما میگین تو مرحله ظاهر
نه 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 داره دوستان مطلب هم قاطی میشه. ما این که ما اسماء ذات داریم، اسماء فعل داریم، اینو که عرفان هم قبول داره که مثل علم، مثل قدرت، علم و قدرت رو با خالق و ستار و غفار ایشون فرق میگذاره، درست شد؟ پس اسم ذات داریم. اسم ذات به چی منسوبه؟ به چی منسوبه؟ به ذات منسوبه با هر تفسیری، درست شد؟ میگه چرا اینجا بخوای از ذات بکنیش؟ هو ظاهر و ذاتو، چرا هو ظاهر و افعالو؟ خب هو ظاهر و ذاتو، من دارم چی میبینم؟ پارچ میبینم، تخته میبینم، کتاب میبینم، دفتر میبینم، شما رو میبینم. خدای متعال ظاهر هست یا ظاهر نیست؟ هو ظاهر، نه هو ظاهر و آیاتو و افعالو، هو ظاهر در حقیقت. شما اگر اطلاق ذاتی رو قبول داشته باشی میتونی اینو بگی، اطلاق ذاتی رو قبول نداشته باشی نمیتونی بگی. به دیگر سخن ما یک اطلاق در وجود لابشرت مقسمی داریم، یک اطلاق در وجود لابشرت قسمی. فرقش چیه؟ در وجود لابشرت قسمی که در عرفان 100 تا اسم داره، 100 تا اسم داره، در وجود لابشرت قسمی هوه یعنی وجود لابشرت قسمی، فی السماء سماون و فی الارض ارضون و فی القبر قبرون و فی الخاک خاکون و فی التلا تلاون. اما اطلاق ذاتی نیست. در اطلاق ذاتی میشه هوه الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون. شما در صورتی میتونی هوه ظاهر بگی که اطلاق لابشرت مقسمی رو قبول داشته باشی، یعنی نبات شخصی، که بگی این به یک اعتبار خداست. چرا؟ چون خدا هوه ظاهره. ظاهر یعنی چی؟ یعنی از ذات
حقیقت خداست. بگه اعتبار اگه باشه او هم میگه به حمل حقیقت این خداست.
کی میگه
به حمل حقیقت و رقیقت؟ این رو بر خدا هم میکنه، خدا رو بر این هم میکنه.
نه دوتا مطلب شد. به حمل حقیقت و رقیقت یعنی اون چه که در اینجا اینجوری میشه، میشه هو ظاهر و رقیقته.
خب اونجا هم که این که
نه 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 نه
اون دقیقه که نمیگه خود خود
خود میگه خداست. اطلاق ذاتی معنیش همینه. در حمل حقیقت و رقیقت میگه هو ظاهر و رقیقته، هو ظاهر و فعله. در اطلاق ذات
بدون هیچ اعتباری میگه خود خداست.
عارف اعتبار کنه یا خدا اعتبار کنه؟ خدا که اعتبارش کرده میگه هر کی میخواد اعتبار گفت اومدیم حوزه برای این که حیثیاتو در نظر میگه، میگه هر کی میخواد اعتبار کنه. خدا اعتبارش کرده، با اون اعتبارش رقم زده، با اون اعتباری که رقم زده شده هو ظاهر. هو ظاهر اسم هو هم هست. میگه اگر وحدت شخصی وجود رو با اطلاق ذاتی قبول کردی میتونی هو ظاهر بگی، وگرنه باید بگی هو ظاهر و فعله، هو ظاهر و رقیقته، هو ظاهر و او درجه بالاسا، هو ظاهر و او درجه پایینش. میگه چرا اینجوری میگی؟
خب بنابراین اطلاق ذاتی میشه خدا؟
این میشه خدا یعنی چی؟ باز ما رو شهریم رو قطع نکنم.
عرفان چجوری میخواد شما اشکال میگیرید به فیلسوف که تو نمیتونه حلش کنی؟ من از عارف میپرسم شما حلش کدوم یاد
بگیرید؟ حلش کرده.
ای ظاهر از ولی خداست؟
اصلا این خداست رو اینجوری بگو.
این بگی معلومه که عارف
این خدا رو اینجوری بگو. این خدا رو اینجوری بگو. بگو چیزی غیر خدا هست؟
نه.
خلاص.
ولی اینو معلومه.
میدونی من جور دیگه گفتم، این قبول کرد. گفت شاه به اطرافیانش از یکی ادیبی پرسید ما جمع مسواک، جمع مسواک چی میشه؟ دید بگه مساویک. مساویک دو تا معنا داره، یه معنیش اینه بدی های تو، زشتی های تو. چی بگه؟ گفت ضد و محاسنک. گفت باری کلا یه بدره ضربش بدین. همون مساویک بودا. گفت ما جمع مسواک، فکری کرد این ادیب، گفت ضد و محاسنک، نگفت مساویک، چون مساویک همون مساویکه، یعنی بدی های تو. مثل این که پادشاهی گفت خواب دید که همه خیشانش مرده است. معبری رو خواست، همه دندوناش ریخته. معبری رو خواست، گفت این چیه تعبیر خوابان؟ گفت شاه ها همه کسو کارت میمیرن، ببین بدبخت پدرسو اعدامش کنید. دومی رو خواست، گفت آقا من همه دندونام ریختم. گفت عمر شما طولانی خواهد بود، از همه طولانی تر. گفت 5 تا بدر ضربش بدی. یه جمله بودا. آره. مرد حسابی عرفان داره زور میزنه بگه غیر خدا نیست. تو میگی این خداست؟
فهم میکنه غیر خدا فقط خدا موجوده است، میتونه به این معنا باشه که اینا همه معدومن، میتونه به این معنا باشه که اینا همه خداان.
اینا همه معدوم به ذاتند، موجود بالعرضند. معدوم به ذات، موجود بالعرض، اسم دیگش ظهوره. ظهور که شد هو از ظاهر. فیلسوفی رو نمیتونه بگه.
خب این خدایی که معدومه به ظاهر.
دارم چی مگه نمیگی معدومه به ظاهر؟
ظاهر خود خدا باشه دیگه.
خدا خداست.
خب شما میگید این ظاهره.
این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این یعنی معدومه به ذات، موجود بالعرض، اسم دیگهش میشه ظهور. ظهور کیه؟ ظهور ننشه؟ ظهور ذات دیگه. خلاص. حالا حرف های تهرانی به کرسی بنشین. اصلا موجود بالعرض و معدوم به ذات یکیست. یعنی چی؟ یعنی ترکیبی میشه ظهور، چون مجازه. اگه بگی معدوم به ذات سکوت کنی میشه غلط. در صورتی غلط تبدیل به مجاز میشه که بگی معدوم به ذات موجود بالعرض. مجموعه معدوم به ذات موجود بالعرض میشه مجاز، مجاز عرفانی میشه ظهور، میشه آیت، میشه جلوه، میشه تجلی، میشه شأن. خداست و شؤونش، خداست و ظهوراتش. عرفان اینو میگه. سوال آیه طباطبایی اینه، میگه شما چرا به الباطن که میرسید میگی هو، به اول که میرسی میگی هو، به آخر که میرسی میگی هو، به ظاهر که میرسی لغلغه زبان پیدا میکنی؟ خب هو از ظاهر، ظاهرم که معنیش مشخصه، تو هر دیکشنری نوشته ظاهر اینو پیدا. خب چی پیداست؟ آسمان و زمین و قمر و حجر و بقر و مدر و این، جز با اطلاق ذاتی، جز با وحدت شخصی قابل تفسیر نیست. مگر باید بگی هو ظاهر و فعله، خب بگو اول باطن و فعله، بگو اول اول و فعله. چرا به اونا که میرسی به ذات نسبت میدی، به ظاهر که میرسی مجبوری که چیکار کنی؟ بگی نه هو ظاهر یعنی نعمتش ظاهره، خلقش ظاهره، فعلش ظاهره. میگی بابا هو ظاهر. این اطلاع اول. بریم دو تا دیگه هم بخونیم. چی؟
هو ظاهر و افعاله به مخلوقاته، خدا ظاهر به واسطه مخلوقاتش، یعنی چی؟ اینا نشانه و آیه خدا هستن، نه به معنی وحدت شخصی، نه غیر خدا هست.
میشه در نظر گرفت
شما درخت رو که میبینی، آسمان و زمینی که میبینی، اینا نشان میدن خالقی داره.
چی میشد نتیجه؟ واسطه در صبح بوده، واسطه در عروضه. هر واسطه در عروضه، واسطه در ثبوته. نتیجهش این میشه، نتیجه میشه که در حقیقت اونی که ظاهره ای فعله. اجازه خدای متعال به برکت این فعلش میخواد ظاهر بشه. اینجا ذات به فعل محتاج شد یا فعل به ذات محتاج شد؟ ذات برای ظهور به فعل محتاج شد. اینجور نیست، عرفان قبول نداره. عرفان میگه خودش ظاهره، چرا چیزی براش اضافه میکنی؟ ذات غیب الغیبی خدا نیست. ات ذات غیب الغیوبی که اطلاق ذاتی دارد خداست. وجود لا به شرطه. گفت لا به شرط یشتمه و معه الف شرط. او لا به شرط مقسم. اصلا فرق اطلاق ذاتی با اطلاق لا به شرط قسمی چیه؟ میگه لا به شرط اطلاق قسمی است که میشه فل لیوان لیوانون. فرقشون اینه. اینو حکیم هم قبول داره. فل آب آبون. اما خدا فی السماه سماون، فی الارض ارضون. نه، خدا فی السماه الاغون و فی الارض الاغون، فیه الاغون، در این آب الاغون. الاغون یعنی همون ذات ها. اینجا الاغ علمه، اینجا وصف نیست. نمی المعبود مراد نی، المعلوه مراد نیست. میگه خدا، ایشون میگه آقا اسم از ظاهر از اسمای ذاتی است، به ذات نسبتش بده، معناش هم مشخصه. نه بیا تو معنا تصرف کن، نه در اسناد به ذات تصرف کن. اسناد به ذات سر جاشه، معناش هم مشخصه. خدا یعنی ذات خدا، یعنی پیداست، یعنی پیداست. و این مقتضای این، جز با اطلاق لا به شرط مقسمی ذاتی قابل تفسیر، این درسته، جز با اطلاق لا به شرط مقسمی ذاتی قابل تفسیر نیست. وگرنه اگر بشه اطلاق قسمی، میشه فی السماء سماءٌ، فی الارض ارضٌ، فی الدهر دهرٌ، فی البحر بحرٌ. ولی که خدا فی البحر بحرٌ نیست. این همون چی بود؟ گفت ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خیر لكم. بعد گفت چی آیه دیگر؟ ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو. همون فرقی که بین وحدت عددی و وحدت غیر عددی
ذات خدا فی پارچه پارچ نه فی پارچه الهه.
اصلا تا گفتی ذات خدا پارچ به ما و پارچ در نظر گرفته نمیشه. اینو ما چجوری بگیم؟ چرا شما کی پارچه به عنوان پارچه در نظر میگیرید؟ دارید ازش ماهیت میگیرید، مفهوم میگیرید، دوئیت میبینید. گفت حلول و اتحاد اینجا بخون محال است. شعر مال کیه؟ حلول و اتحاد اینجا محال است. چرا؟ که در وحدت دوئی عین زلال است. از اول میخواد این دوئی رو از شما بگیره. حرف های تهرانی اینه، میگه آقا از ظاهر اسم ذاته، مثل همه اسامی ذات موصوفش ذاته، به ذات نسبت داده میشه و معناش هم معناست، باطن باطن، ظاهر ظاهر، اول اول آخر آخره.
باید ذات ظاهر باشد دیگه.
ذات ظاهره.
خب بچه‌ها این ظاهر است.
این تا میگی این، شما نیا این رو تبدیل کن به چیزی غیر از اون. مشکل اینه شما یه آیتی که همش آیت باشه و جز آیت بودن به عنوان شرط هویت نه شرط ماهیت نباشه در طبیعت نداری. چون در طبیعت نداری گیج میشی چی کار باید بکنی. چون در طبیعت نیست انسان گیج میشه. یه چیزی که شراشر آنچه که هست که هرچه که هست غیر نماست، اصلا نمیتونی خودشو ببینی. اصلا ما با غیر خدا در طول مدت عمر سر و کار نداریم. یه جمله های مطهری داره خیلی شیرین، شو میگه ما شب میفهمیم چون روز میفهمیم، گرما میفهمیم چون سرما میفهمیم. قاعدش چی بود؟ تعرف الاشیاء به اضدادها، که ابن سینا البته در طبیعیات شفا نه در الهیات میگه تعرف الاشیاء به اضدادها یک حرف جدلی است، حرف برهانی نیست، ولی به هر حال مقداری معرفت که به ما میده. میگه ما چون بی خدایی رو، بشر چون بی خدایی رو هیچگاه درک نکرده، لذا خدا رو درک نمیکنه. توی یکی از الهی نامه ها من نوشتم الهی پنهان شو تا مقداری تو را بیابم. یه ذره مخفی شد تو بالاخره پر کرده همه جا رو. خب معلومه مثل اون ماهی بدبختی که یه عمر تو آب داره میگه عین الماء عین الماء عین الماء. و این متن دین ما، سبحانک انت الذی ملأت کل شیء. ای غیر داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه. ملع معنیش مشخصه، سبحانک انت الذی ملأت کل شیء، همه چیزش تویی. حالا من اینجا لیوان ببینم مشکل داره، چشمم باید درستش کنم دیگه. چی؟ اصلا میرسیم اینو انشالله در سومی اینجا میرسیم در همین بیان. اصلا علت این که ما این از ظاهر رو به اطلاق ذاتی گره میزنیم چون الباطن و ظاهره. گفتم اینو که همه گفتن، این قسمتش که همه گفتن، این که هم باطن هم ظاهر، در این که باطن ظاهر، اصلا تعبیر روایت عجیبه. ببین روایت، من اگه بخوام به ذهن عادی روایت رو بخونم میگم امام علیه السلام جا به جا گفته. روایت چیه؟ روایت از رسول گرامی اسلامه. تو حاشیه حاشیه همون پایین ببینید، پیغمبر فرمود التوحید ظاهر و فی باطنه و باطن و فی ظاهره. تا اینجا هیچ. ظاهر و موصوف، چی باید بگیم؟ لا یخفا. باطن و موجود، چی باید بگیم؟ لا یرا. اینجا چی گفته شده؟ برعکس. عقل من چی میگه؟ میگم بگو ظاهر و موصوف لا یخفا، باطنه و موجود و لا یورا. اینجوری باید بگیم دیگه، پیغمبر مثل ما نگفته. پیغمبر عبارتش اینه، ظاهره و موصوف و لا یورا، باطنه و موجود و لا یخفا. چرا؟ چون میخواد تأکید کنه. چی رو تأکید کنه؟ ظاهره و فی باطنه، باطنه و فی ظاهره. اصلا این که بتون عین ظهور، ظهور عین بتون، از ادله وحدت شخصی است، اولیت عین آخریت، آخریت عین اول، از ادله وحدت، که اینو خیلی ها گفتن، تقریر هم کردن، تحریر هم شده، به ادله به لسان های مختلف هم تحریر شده. آیه تهران داره چیز بالاتر میگه. آیه تهران میخواد بگه اصلا خود لفظ از ظاهر به معنی اسم ذات یه معنا نداره، هیچ تفسیری نداره جز با وحدت شخصی وجود. میرسیم دو تا دیگه هم بخونیم. چی؟ باریکلا، چه جوری پنهانه؟ از شیء اذا جاوز حده بگو انعکسه چی؟ انعکسه الا نداره، از جایی که منصوب به نظر حافظه اینه از شیء اذا جاوز حده انعکس ضده، یعنی انعکس الا ضده، درست شد؟ مثال میزنم
هست و ضدش هم هست.
چی؟
وقتی که از حدش تجاوز کرد هم خودش هم ضدش،
هم ضدش، یقینا اینجوریه.
یقینا
چی؟
ضد اجتماع پیدا کنه،
اجتماع به معنی خاص، اجتماع به معنی خاص. خب ببینید که این خودش بحث داره،
تبدیل بشه به
چه قیصری هم داره اینو.
که باز دیگه ظاهر نیست،
اینو قیصری هم داره، میگه آقا شما وقت دارید میبینید با چش دارید میبینید دیگه، دیدید هر چی دور میشه نمیبینی، پس باید چیزی نزدیک باشه ببینید، خیلی هم نزدیک بگیرید نمیبینید. من این قند رو بگیرم اینجا نمی، اصلا نفهمید چیه و اینجا باشه که ببینم. خورما رو شما سرکه میندازی، اینقدر شیرینه نمیتونی قاشقشو بخوری، 40 روز بعد اینقدر ترشه میخوری انگار داره میسوزه میره پایین، درست شد؟ حالا اینا مباحث عرفی شا میگه ولذا حاجی سبزواری اولین شعرش روز اولین شعرش چی بود در منظومه یا من هو اختفا لفرت نوره الظاهر الباطن فی ظهوره، میگه فی ممکنه سببیه باشه که علت باطن بودنش ظاهر بودنشه، ولذا ما در الهی‌نامه هم گفتیم دیگه خدا یه ذره قایم شما پیدات کنیم بالاخره. خب به نظرم دومی و سومی میمونه، مطالعه کنید انشالله ما جلسه بعد بخونیم. پس جلسه بعد جلسه اولمون میشه ادامه این حاشیه مرحوم علامه تهرانی و بعد ادامه تسجیل سوم، خیلی فکرم بعد بکنیم، طول کشیدیم درس. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مباحث این چنینی رو باید آی و رفیع انسان دقت کنه، اونا مباحث محترمی است، یعنی اگر کسی کشش نداره همون حرفی است که همه گفتن، ابن سینا گفته، صدرا گفته، نه چون محترم انسانی مباحث بازاریش نباید بکنه. من یه جا نشسته بودم دیدم یه عده بچه سالکای نشسته بودن هی حرف میزدن از اسفار اربعه و نمیدونم، گفتم مطالب عرشی وقتی فرشی بشه اول ضرر رو خود آدم میکنه، خود آدم خیال میکنه اینم یه فیلمیست داره میبینه، اینم یه داستانیست داره میخونه. میرسیم مرحوم آسد احمد کربلایی خطاب به آشمندسه نمیگه، کلی میگه ولی مشخص خطاب به آشمندسه، میگه از اعظم حجب الهی اینه، از اعظم حجب الهی اینه که افرادی پیدا شدن اینها این مباحث رو بر زبان میرانن و جان اونها مسی نسبت به این حقایق نکرده، به تعبیر ایشون میگه لالایی میخوانن و خوابشون نمیبره. این یکی از مشکلاتی است که احیانا ممکنه کسانی که اهل رشته الهیاتن، اهل رشته عرفان و رشته معنویاتن، این مشکل رو داشته باشه. الان یادم نیست که
سوال
جواب این درک بیشتر بشه، یقینا همینه. نه من سوال
جواب نکنیم،
نه اینجا که باید بشه، هر چی بیشتر بهتر، منم یا بلدم میگم بلدم یا نیستم میگم میپرسم،
ما
هم
یا میفهمیم بعضی چیزا رو میگیم نفهمیدیم میگیم فهمید خودش بگید،
ولی اونی که من خواهر میکنم میخوام بگم بعد انسان تلاش کنه مسائل عالیه برش. به اصطلاح یه آقایی بود با یه شهری رفیق بود، اهل دل و اهل سلوک و اینها نبود، این شاید 50 سفر مکه رفته، خیلی مکه رفته، عمره حج، به عنوان یه گلایه و ناله به من میگفت، میگه آقا من میرم مسجد الحرم، میگه رفتم تو یک مسجد بزرگتری تو شهر، خیلی این حال بده، من میرم تو مسجد الحرام مثل که رفتم تو یک مسجد بزرگتری تو شهرم. انسان باید جوری تربیت بشه 1000 بارم اگر رفته حج، بار 1001 مثل این که بار اولشه، اینقدر براش محتوا داشته باشه. حرم امام رضاش هم همینه، قرآن خوندنش هم همینه، انسان جوری قرآن بخونه انسان کنه داره مخاطب قرار میگیره. ولذا به ما هم گفتن با قرآن نشیت برخورد کنی، یعنی چی؟ گفت یا ایها الذین آمنوا، نخون برو جلو، دوبار بگو لبیک اللهم لبیک، گفت فبأی آلاء ربکما تکذبان، بگو ما به شیء من آلاء ربک کذب، اینا روایت دیگه، میگه با قرآن حی برخورد کن، انگار داره بر تو نازل میشه، انگار داره به تو گفته میشه. حضرت در خطبه متقین دارن امیرالمومنین میفرماید اولیاء الهی نصف شب که نماز شب میخونن به آیات عذاب میرسن یه جور میشن، به آیات ثواب میرسن یه جور میشن. این اکتیو و نشیط برخورد کردن با اجزای دین این ارزشمنده و این لاقل از خواص مترقبه دیگه. ما اینجا عوام داریم، از اول صحن انقلاب کفششو میگیره زیر بغلش پیاده میره، اما همین آقا رو من دیدم ولش کنی تو قبرستان بقی تا رو قبر امام صادق با کفش بیره. فرقش چیه؟ اینجا گنبد و بارگاه هست، اونجا گنبد و بارگاه نیست. اینو یه عوام قصاب بقال ممکنه، من چی من آخون؟ من بقی نباید برم با حرم امارز رو فرق کنه چون اونجا گنبد داره اینجا نداره که. من به ظاهران میگفتم از قبل از پلکان بقی کفشتون در بیارید. دیگه دیدیم این شرطه ها حساس میشن، گفتیم پس لاقل از دم در در بیاری. روزی جوراب کثیف میشه، به درکی اصلا روزی جوراب پاره شه. گفتیم تو تمام بقی بدون کفش بگردید. این قبر ابراهیم پسر پیغمبره، این قبر فرض کنید مادر است ابوالفضله، این قبر عمه پیغمبره. این توقع از طلاب اینه که در این زمینه ها با عرف عام تعاملشون تفاوت داشته باشه. آقای حسنزاده تو این زمینه خیلی موفقه. اصلا این کتاب یعنی انگار داره با قرآن تعامل میکنه، اینقدر به کتاب احترام میگذاره، اینقدر حواسش بود پا به کتاب دراز نشه، روش چیزی قرار نگیره، کسی بیادبی بش نکنه. این تعاملات رو باید اهل دل. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.